جلسه 25 از مبحث گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب بعد از اینکه اصل مراقبت از اجرای فرمان الهی، اصل مراقبت از اینکه مبادا فرمان خدا رو اجرا نکنیم جا افتاد برای ما و مسئله‌ای به نام گناه مطرح شد و موضوع محوری قرار گرفت که خدا انشالله کمکمون بکنه عزم داشته باشیم گناه نکنیم و بعد اگر گناهی شد استغفار حتما صورت بگیره. این مسئله اگر جا افتاد تازه آغاز یک سلسله ماجراهای جدید خواهد بود و اون این که خداوند متعال انسان رو در چه شرایطی قرار میده که انسان بتونه خودش رو در اون شرایط از گناه حفظ بکنه. این شرایط مرده نیستن، این شرایط زنده هستن، این شرایط تصادفی پیش نمیان، این شرایط تقدیری پیش میان، این شرایط پدید آمدنشون بی ربط با حال و روز آدم ها نیست بلکه کاملا مرتبط با ظرفیت آدم هاست. این شرایط خیلی تعیین کنندن در این که ما دچار چه خطایی بشیم، در واقع باید گفت چه کسی ما را دچار خطا کرد، نه اینکه بخوایم از خودمون سلب مسئولیت بکنیم. ولی اون شرایطی که ما توش گناه میکنیم هم از نظر خارجی هم از نظر روحی و فکری شرایطی است که خدا طراحی میکنه، تناسبش با ما بسیار بالاست، بعد ما توی همچین شرایطی نشون میدیم حالا خطا کردیم یا نه. این شرایط خیلی باید در موردش دقت بشه و دانسته بشه که این شرایط رو خداوند متعال اولا بر اساس ظرفیت‌های ما پیش میاره. یعنی اینجوری نیستش که خداوند متعال ما رو در شرایطی قرار بده که نتونیم از پسش بر بیاییم. ثانیاً ما رو معمولاً خدا در شرایطی قرار نمیده که در اون شرایط خطای نابود کننده انجام بدیم. اجازه میده ما خطا بکنیم، البته ما دست خودمونه میتونیم قدرتمندانه برخورد کنیم خطا نکنیم، ولی خدا تا یه حدی به بنده های خودش اجازه خطا و گناه میده. از یه جایی به بعد برای خیلی از بندگان خودش امکان خطا باقی نمیگذاره، شرایط رو به هم میزنه که مبادا گناهانی انجام بدن که نابود کننده است. شرایطی که ما در اون شرایط دچار خطا میشیم شرایط زنده و سیالی هستن و خدا تو این شرایط هست. حتی چه اتفاقات روحی و ذهنی برای ما میفته تو اون شرایط، حالا یا خطا میکنیم یا نمیکنیم، خداوند متعال اونجا حضور داره. من همیشه توجهم هم جلب میشه به اون آیات قرآن که خداوند متعال میفرماید ما از قبل با آدم گفته بودیم ابلیس دشمن شماست، از قبل بهش گفته بودیم به این درخت نزدیک نشو، بعد ابلیس آمد گفت من میخوام دلسوزی کنم برای تو، تو رو دلالت کنم به درختی که جاودانه است و الی آخر، حتی قسم داد حضرت آدم رو. من توجه هم همیشه به این نکته جلب میشه که خدایا اون لحظاتی که ابلیس داشت با آدم حرف میزد، داشت آدم رو بالاخره فریب میداد، شما کجا بودی اون لحظه؟ چرا سکوت کردی؟ خب شما که قبلا گفته بودی به این درخت نزدیک نشو، دوباره همین الان هم یه تذکر دیگه بهش میدادی. بله، ماجرا اینجاست که اون سکوت معنی دار تو اون لحظه ای که این بنده او گناه میکنه وجود داره، به خاطر اینکه انسان رو میخواد امتحان کنه. پس ما در شرایط گناه قرار میگیریم. اولین چیزی که باید در این موضوع بحث، الان امشب ما میخواییم در مورد شرایط گناه، شرایطی که پدید میاد ما تو اون شرایط گناه میکنیم، در مورد شرایط گناه کردن، یک شرایط به معنای زمینه هایی که ایجاد میشه برای گناه کردن انسان، یه چند تا نکته ای رو میخواییم امشب انشالله صحبت کنیم. یک، خدا برای انسان شرایط گناه رو ایجاد میکنه. اینو اگر ما همه توجه داشته باشیم، یه جاهایی متوجه سکوت، متوجه فرصت، متوجه این نوع از فضای امتحان قرار میگیریم. خیلی آدم حواسش این موقع ها باید جمع باشه. یه جاهایی دیدید تابلو زدن توی جاده ها، میگن راه باز است، وسوسه نشید برای سرعت رفتن. واقعا همینطوره. یه جاهایی راه باز میشه، یه دفعه انسان وسوسه میشه برای سرعت رفتن و اتفاقهایی میفته که توی پیچهای بسیار سخت اون اتفاقها نمیفته. ما زمان جنگ تو لشکر یه مسئولیتی داشتیم، بعد یه چند تا ماشین هم داشتیم. خب ماشینها همه ابو قرازه بودن، یه ماشین نوعی بود، ما گفتیم اینو یه مأموریت مهم داریم بفرستیم از غرب کشور که لشکر اونجا مستقر بود، ایشون بنا شد بره اندیمشک و یه باری رو برداره بیاره، یک چیزی شبیه به این، یا باری رو ببره اونجا، الان یادم نیست جزئیاتش. بعد چند روز نیومدن اینا، آقا چی شده؟ تصادف کردن. کجا تصادف کردن؟ از جبهه غرب به سمت جبهه جنوب که بخواد بره آدم، اونجا یه جایی هست، یه کفیه، تبدیلش کردن اون کفی رو به باند هواپیما برای فرود اضطراری هواپیماهای جنگی. بعد این ماشین اومده بوده اونجا، به باند هواپیما، و اون زمان هم که این بحثای سرعت و اینا نبود، ماشین هم که تازه اومده گازو گرفته بود، دیگه نتونسته بود ماشین رو جمع بکنه، و این بهترین ماشین در اثر بیتوجهی این کسی که مأمور بود چپ کرده بود. بعد تو لشکر پیچیده بود این کجا چپ کرده، آخه مثلا تو اون جبهه های بسیار سخت، تپه های گردرش مثلا، یا موقعیت های خیلی حادی که واقعا حقش بود ماشینا سقوط کنن و اگر سالم در می رفتن باید تعجب می کردیم، این تو اون کفی مثلا ملخ شده بود. این خیلی حدیثی بود، بالاخره حرف و حدیثی رو ایجاد کرده بود. ما باید این رو متوجه باشیم. حالا یه خبری رو هم به شما عرض بکنم. یکی از وقتایی که فرصت گناه خیلی خوب برای انسان پدید میاد بعد از ماه رمضونه، بعد از حج، بعد از یه کربلای خوبه، بعد از یه شب قدر خوبه، بعد از یه نماز شب خوبه. یعنی اینا رو حواستون باشه ها. هر موقع دیدید حال خوبی پیدا کردید، یک زحمت سنگینی کشیدید، یک کار خوبی کردید، منتظر باشید خدا یه زمینه ای ایجاد میکنه، البته برای اینکه شما خرید بکنید، برای اینکه شما یه دفعه تثبیت بکنید آن چیزی را که به عنوان بالاخره خوبی ها شروع کرده بودید. خدا نمیخواد اذیت بکنه بندگان خودش رو، ولی بالاخره ما باید بدونیم این شرایط هست. و حساسیتمون رو ببریم سر مقدمات گناه. اینجا مثلا معمولا گفته میشه ورع. ورع یه نوع پرهیزه که گاهی باید بگیم شدیدتر از مثلا پرهیز از گناه معنا میده، پرهیز از مقدمات گناه معنا میده، یا هوشیاری قبل از رسیدن به گناه معنا میده. خیلی وقتا این اتفاقها برای آدم میفته، مثلا یه فقیری میاد، یه مستمندی میاد، یه کسی نداره، کمک میخواد از آدم، آدم میتونه خب کمک نکنه، نه اینه که سر چهار راه هست. خب من خودم هم واقعا از تکدیگری پرهیز میکنم که کمک بکنه آدم به اینجور جریان های تکدیگرایانه و چهره شهر زشت بشه. راه های بسیار بهتر هست، فقرهای بسیار نجیب، مستمندانی مؤمن هستن که آدم میتونه به اونها کمک بکنه. ولی نه، یه جایی یه کسی میاد، یه دفعه آدم باید حساس بشه، نکنه این همان است که من اگر خطا کنم پاشو خواهم خورد. حالا خطا هم دیگه درجات مختلفی داره دیگه، گناه نیست کمک نکنی، ولی از یه نعمتی خودتو محروم کردی. ما هممون باید برای خودمون اینو بگیم، بگیم خدا شرایط خطا کردن رو برای ما پدید می آورد، مخصوصا بعد از یک فصلی از خوب بودن، یک نماز شب خوب، یک ماه رمضان خوب، یک حج خوب، یک زیارت خوب و الاخر. اینو اگر مراقبت بکنیم یه قدم جلوییم. نکته بعدی اینه که این شرایط رو خداوند متعال بیرحمانه پدید نمیاره. در روایات هست که میفرماید من بعضی وقتا برنامه بندم رو به هم میریزم چون شرایط سختی از گناه میخواد براش پدید بیاد و اون نمیتونه مقاومت کنه و من نمیگذارم، به هم میزنم، بندم رو دوست دارم، نمیذارم خطا بکنه، پس اصلا نمیذارم تو صحنش بره. خداوند متعال در ارتباط با پدید آوردن شرایط خطا برای انسان بسیار با انسان مهربان برخورد میکنه. حالا ما چیکار کنیم خدا مهربان تر برخورد کنه؟ اون وقتایی که فرصت عبادت داریم کم نگذاریم، اون وقتایی که فرصت استغفار داریم کم نگذاریم، اون وقتایی که فرصت التماس کردن داریم کم نگذاریم، فرصت زیارت رفتن داریم کم نگذاریم، اون جایی که فرصت خوبی کردن داریم کم نگذاریم. وقت یه جوری میشه که خدا همجوری که پیش میریم هی شرایط رو برای خطا کردن ما کمتر میکنه، دیگه نمیذاره ما هر خطایی رو انجام بدیم، هوشیاری بهمون میده، حتی مثلا نمیگذاره شب خواب بمونی از نماز شب، فراغت عبادت رو برات پدید میاره. ببینید گناه کردن یا گناه نکردن یه رفتار تنهایی نیست که شما برو و مواظب باش ببینم، نه، هر لحظه داری با خدا تعامل میکنی و میشه یه کاری کرد رو برنامه ریزی خدا تأثیر گذاشت. خدا شرایط خطا کردن رو برای انسان سخت نمی کنه. اگر یک کسی دید خیلی شرایط ناجوری داره و معمولا تو این شرایط ناجور شکستم می خوره، باید بیاد در این باره با خدا مذاکره کنه، مذاکره که چه عرض بکنم، دعا کنه، بگه خدایا خیلی شرایطی که من درش هستم توش به خطا می افتم، توش به گناه می افتم، شرایط منو بهتر کن. حتما خدا از انسان یه انتظاراتی داره، یه کار خوب خیلی بزرگ، صادقانه، صمیمانه، مخلصانه. گاهی از اوقات این وضع آدمو تغییر میده. انسان رو خدا به خودش واگذار نمیکنه. بعضی از اوقات هم خود ما هستیم که تعیین کننده ایم. بعضی وقتا ماها یه چیزی از دنیا از خدا میخوایم، خیلی هم اصرار میکنیم، خدا هم هی به ما نشون میده ببین این مصلحتت نیست، بذار ما اینو ندیم به تو، نه تو چیکار داری، خودت رو عنایت بکن، ما ببین چیکار میکنیم، یه چیزی از دنیا. بعد خدا میفرما خب باش بیا بعد ببر. بعد میبینید شرایط برای گناه نکردن خیلی سخته. خودت چرا اینجوری شده؟ خودت خواستی؟ خیلی اصرار کردی؟ اونجایی که خدا حرف آدم رو گوش میده خیلی وحشتناکه، خیلی. البته خدایا این شبهای آخر ماه مبارک رمضان حرفای ما رو گوش بده، دعا میکنیم مستجاب کن، ولی کم نبودن کسانی که از اولیاء خدا یا از این دنیا رفتن یا در همین دنیا اواخر عمر شریفشون متاسف بودن از اینکه چرا بلاها رو با توسل و دعا از بین بردن، چرا مریضها رو با ذکر و دعا شفا دادن، خودشون پشیمون شدن چرا ما دخالت کردیم، ضرباتشو خوردن. اولیاء خدا اونا که مستجاب و دعوه هستن، ما که صدامون به جایی نمیرسه. البته نمیخوام حالا حرف منفی بزنم، ولی بعضی از اوقات ما یه چیزی رو میخوایم، تو قرآن کریم هم خداوند متعال فرمودن یه چیزی رو از خدا میخوایم که برامون اتفاقا خوب نیست، ما اشتباه میکنیم، بعد میریم تو اون فضا قرار میگیریم، امتحانهای اون فضا رو هیچ کدوم نمیتونیم و پسش بر بیاییم. یکی از آیه های بسیار گریه آور قرآن، خیلی آدم باید بشینه پاش زجه بزنه، اون آیه است که ابلیس برگشت به خداوند متعال گفت رب انذرنی، به من مهلت بده، و خدا قبول کرد، گفت باشه. خیلی غم انگیزه، خدا شرایطشو برای ابلیس فراهم کرد، خیلی بیچاره کرد ابلیس خودشو. ما حالا در دعا چی میگیم؟ اغننی به تدبیره که ان تدبیری، خدایا به تدبیر خودت منو مستغنی کن از تدبیر خودم. حالا من ایستی برنامه‌ریزی میکنم، ایستی فکر میکنم، ایستی میگم، ولی تو هر چی میخوای. اللهم اجعلنی کما تحب و ترضا، خدایا منو اونجوری که دوست داری قرار بده. خب ممکنه گاهی از اوقات برخی از مشکلات ما رو بیتاب کنه، حرفی نیست، ولی غیر از مشکلاتی که ما رو بیتاب میکنن، ما برخی شرایط رو معلومه که داریم زوری از خدا میگیریم. یه سری از موارد رو خدا لطف میکنه، به مصلحت ما نیست نمیده، یه سری موارد رو هم خدا بالاخره حرف ما رو گوش میکنه، بعد میفتی توش، امتحاناش سخته. خب پس ببینید دوستان من، شرایط امتحانهایی که دوچار میشیم، این شرایط خدا پدید میاره. ما همیشه باید نگران و مراقب پدید آمدن این شرایط باشیم. راه بازست، اتفاق میفته. غیر از اون، این شرایط رو خدا بیرحمانه برای انسان رقم نمیزنه، مگر اینکه یا انسان یه بدیها و بددلیهایی داشته باشه. مثلا میگن آقا فلانی بیدین شد، چرا؟ یه آدم دینداری بهش خیانت کرد، اصلا دین از چشمش افتاد. اینا قبول نیست. ما توی بعضی از این کسانی که شدیداً رفتن تروریست شدن، مجاهدین خلقی شدن و اینها، با یکیشون صحبت میکردم، میگفتش که خب حالا ما اشتباه کردیم دیگه. گفتم نه، به این سادگی هم نیست. یعنی آزاد شده بود و جزو توابین بود و اینا. میگم حالا شما به ما نگید توبه، تواب، توبه کن، اشتباه کردیم، ما فکر کردیم تشکیلات اسلامی رفتیم، بعدم فهمیدیم تروریستن، دستگیرمون هم کردن، بعدم فهمیدیم اومدیم کنار دیگه، ولمون کنید دیگه. اینجوری گپ و گفته خودمونی اینجوری میگفت. بهش گفتم اینجوریام نیست، چرا بقیه جوونا الکی تو دام اونا نیفتادن؟ تو شرایط سخت هر کسی نمیفته. برو خودتو بررسی کن، ببین چه کمبود خاصی داشتی. گفت هرچی سنگ مال پای لنگه، یه ضرب المثله، ولی عمیق اگه به این ضرب المثل نگاه بکنیم، هر کسی هم دچار ابتلاعات سخت نمیشه که زمین بخوره. عمر سعد میتونه به خداوند متعال بگه دیگه بد جوری تو دروایسی عبیدالله ابن زیاد و یزید گیر کرده بودم، تو چه مشکلاتی داشتی که تو این شرایط بدجوری به قول خودت که اصلا هم شاید بدجوری نبوده گیر کرده بودی. باید آدم پیشبینی بکنه. اگر ما پیشبینی بکنیم مثلا تو شرایط سخت گناه قرار نمیگیریم. یه کسی یا یه چیزی رو پنهان کرده تو دل خودش، چون داره در روایت خدا به سر بنده خودش نگاه میکنه، هر چی باشه در میاره، لباس میکنه، تنش میکنه، به سر بنده خودش نگاه میکنه. یه چیزی ته دلش بوده تو این شرایط بد افتاده. گاهی ممکنه علاقه به شهوات انسان رو تو امتحانهای سخت گناه قرار بده و آدم زمین بخوره. گاهی ممکنه حب مقام آدم رو، حب مقامی که طرف هی ملاچ و ملوچ هم کرده و نگه داشته این حب رو تو دل خودش و هی خیال پردازی میکنه و هی اعصاب خودش و بقیه رو خورد کرده و آقا چه خبرته، ول کن، حالا تو به امان یه چیز بد به این حب مقام خودت نگاه بکن، گاهی هم بزنش کنار، اینقدر غرقش نشو. نه، این ول نمی کنه. خب خدا میندازدش تو مقام و از طریق مقام ضربه میخوره. خیلی خطرناکه انسان در ضمیر خودش، در نهانخانه خودش یه چیزایی رو بخواد که شرایط گناه رو برای خودش سخت کنه. خدا سخت نمی کنه، خدا معمولا برای بنده هاش سهل میگیره. ولی اگر کسی دچار سختی سنگین شد، این باید برگرده به خودش نگاه بکنه، یه اشکالاتی روی جایی ایجاد کرده. بعد خداوند متعال غیر از آدمهای بدی که شرایطشون رو سخت میکنه تو گناه، برای آدمهای خوبم گاهی از اوقات زمینه خطا کردن رو پدید میاره. اولا به طور کلی که خدا باید از همه امتحان بگیره، از اولیاء خودش هم امتحان میگیره، شرایط خطا کردن رو برای همه پدید میاره. ولی شرایط خطا کردن داریم تا شرایط خطا کردن. بعضی وقتا حس میشه که این شرایط خطا کردن سخته، کسی از توش به این سادگی در نمیاد به دلیل بیماری بنده. اینو صحبت کردیم، اینو بذاریم کنار. بعضی وقتا هم شرایط خطا کردن سخته، بندش هم بنده بدی نیست، بنده خوب خداست. خدا اینو چرا اینجوری باش برخورد میکنی؟ وقت اینجا یه حرفای مگوی ممکنه باشه، مثل اینکه مثلا خداوند متعال بفرماید این بنده من بنده خوبیه، بنده بدی نیست که من تو این شرایط سخت گذاشتمش دوچار خطا بشه. ولی یه ایرادی داره، اون ایراد اینه که اگه خطا نکنه خیلی فارسی و خودمونیش دم در میاره، دوچار غرور میشه، تواضعش از بین میره، فکر میکنه خبریه. اینو چیکارش کنه؟ خدا شرایط خطا کردن رو برای انسان پیش میاره، ولی این شرایط اگه سخت باشن، یا طرف مریضه، یه نفاقی داره، یه حب دنیایی داره، یه کارایی کرده که این شرایط خیلی سخت گناه کردن براش پیش اومده، یه انتخابهای خیلی بدی یه جایی کرده، اگه نه خدا شرایط آسون برای خطا کردن پیش میاره، شرایطی که تو بتونی از اون خطاها بگذری. این یه استثناء داره. آدمهای خوبی هستن که باطنشون هم پاکه، مرض ندارن، نفاق ندارن، حب و دنیا ندارن بیچاره ها، ولی خدا بازم اینا رو دوچاره شرایط نسبتا سخت برای برخی خطاها میکنه. چرا؟ برای اینکه عجب پیدا نکنن، برای اینکه نمیتونه زیاد آدم خوبی بشه، ظرفیت آدم خوب بودن نداره. حالا باید چی کار کرد اینجا؟ باید یه کارایی کرد. حتما این آخر ماه مبارک رمضان به شدت مواظب پدیده‌ای به نام عجب هستید. یه حالی بندگان خوب خدا بعد از گناه پیدا میکنن، از تواضع، از افتادگی، از شکست خوردگی مقابل خدا، از التماس خدا. این حال خدا دوست داره. اینا بعضی ها هستن بدون گناه این حالو پیدا نمی کنن. تا دوتا کار خوب انجام میدن دیگه نمیشه جمعشون کرد. خدا اینا رو هم زیاد دچار خطا میکنه. مثلا در روایت هست میفرماید سیئتون تسوء که خیرون عند الله من حسنت تعجب که. خیلی این روایت سنگینه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید شیوه دیگری هم داره. رسول خدا فرموده است میفرماید که گناهی که تو رو ناراحت بکنه پیش خدا بهتره از کار خوبی که موجب غرور تو بشه، موجب عجب تو بشه. فکر کنی یه آدم حسابی هستی. در روایت رسول خدا میفرماید اصلا توفیق بعضی از کارهای خوب رو خدا نمیده. برای چی؟ برای اینکه این خودش رو خراب میکنه، نمیذاره نماز شب بخونه، نمیذاره. خب در روایات دیگری هست دیگه ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب. امام صادق علیه السلام میفرماید خداوند متعال میداند گناه بهتر از عجب برای مؤمن. ولولا ذلک مبتلی مؤمنون بذنب ابدا. اگر این نبود هیچ مؤمنی رو خدا نمیذاشت گناه بکنه. این چقدر مسئله مهمیه. یه عده دچار امتحانهای سخت میشن، توش دچار لغزش میشن، خراب میشن. مال خرابی خودشونه، مال سر خودشونه، سر اونها رو خدا تنشون کرده. اما یه عده ای هستن که نه اینجوری خرابی ندارن، اینا رو خدا ابدا اجازه نمیده گناه بکنن. با اینکه امتحان میگیره از همه، ولی اجازه نمیده تو امتحان به قول ماها تقلب میرسونه، کمکش میکنه، فقط به خاطر مسئله عجب. مسئله عجب هم خیلی سخته. در کتاب ریا و عجبی که اوائل انقلاب چاپ شده بود از حضرت امام بخونید، 40 حدیث امام فکر کنم جزوه جزوه شده بود و تبدیل شده بود به کتاب‌های کوچیکی. ما این کتاب‌های کوچیک رو می‌خوندیم. الان کتاب‌های حضرت امام انقدر وزین شده و تبدیل شده به کتاب‌های مرجع، دیگه کسی نمیره بردار اینا رو بخونه. البته برید هرچی این کتاب‌ها بزرگم بودن، مجلدات زیادم داشتن، بگیرید بخونید. حضرت امام نفسشون اثر داره و فوق‌العادگی داره. متن‌های خصوصاً اخلاقی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مخصوصا که آدم میبینه خب بالاخره ایشون خودش عمل کرده این حرفا رو. نور خاصی هم داره کلمات حضرت امام. شما اونجا برید ببینید امام درباره عجب چی میفرماید. قطعی بعد از اینکه این کتابو بخونی خودت رو مجسمه عجب خواهی دید، قطعی خودت رو درگیر میبینی. اینجا میفرماید گناه بهتر از عجبه. ببین عجب چه پدیده پلیدیه. و اگر همین یه دونه نبود لولا ذلک مبتلی مؤمنون بذنب ابدا، هیچ مؤمنی به هیچ گناهی مبتلا نمیشد. خب حالا چیکار کنیم؟ بیاید یه فکری برای عجب بکنیم. بیاید یه فکری برای اون تواضع درونیمون خدمت خدا بکنیم نسبت به پروردگار عالم. مثلا دیدید ما نماز میخونیم بعد باید سجده شکر به جا بیاریم. نماز میخونیم بعدش باید بگیم الهی حاضهی صلاتی صلی تو حالال حاجت من که الهی حالال رغبت من که الی آخر، تا انکان فی ها خللون او نقصون من رکوعها او سجودها فلا تو آخذنی و تفضل علیه بالقبول و الغفران. خدای خواهش میکنم این نماز رو از من قبول کن. این یک کمی فتیله آدم رو پایین میکشه. در روایت هست که دو شب بلند میشه برای نماز شب، مغرور میشه، خدا شب بعد دیگه نمیذاره بلند بشه، حتی نماز صبحش هم قضا میشه. بعد که میگه وای خاک بر سرم چی شد، حالا الان حالت خوبه. خب این حال خوبو همیشه داشته باش، ببین خدا چجوری جلو گناهو میگیره. خدا شرایط برای گناه کردن انسان پدید میاره. خدا شرایط رو یه جوری سخت میکنه آدم نمیتونه از گناه نجات پیدا کنه. دو تا اقدام کلیدی داریم که هیچ وقت شرایط سخت برای گناه پیش نیاد، با شرایط آسون وقت از گناه ها عبور میکنیم. کار اول و اساسی اینه که تو دلت هیچ بدی اساسی نگذاری. آخرش هم بهتون بگم دلتون رو نسبت به اولیاء خدا خیلی صاف کنید. امام زمان رو خیلی دوست داشته باشید، امام حسین رو خیلی دوست داشته باشید، خیلی مرید امیرالمومنین باشید و مرید مریدای امیرالمومنین. اصلا 3-4 نفر رو حتما تو زندگیتون ببخشید به خاطر امیرالمومنین، به خاطر محبت ابا عبدالله الحسین یه معامله کرده باشید، به خاطر اهل بیت. خدا نسبت به اولیاء خودش خیلی حساسه. میخوای ته دلت صاف صاف باشه، پاک پاک باشه، اولیاء خدا رو بد جوری دوست داشته باش، بد جوری دورشون بگرد. امام رضا علیه السلام میفرماد کسانی که با ما زیاد رفت و آمد دارن، وقتی که دلها در آزمایش های سخت الهی میمیرن، دل این نمیمیره. خدا رو نه، این فرق میکنه، این متفاوته با بقیه. یکی از دلایلی که سخت میشه شرایط برای گناه کردن، پلیدی های پنهان آدمه. پلیدی های پنهان رو با محبت اهل بیت درستش کنید، با خدمت به اهل بیت، با خدمت به دوستان اهل بیت، با محبت به دوستان اهل بیت، با دشمنی کردن با دشمنان اهل بیت. بار تو بستی دیگه، من قول میدم از این نوع خطاهای نوع اول برات پیش نیاد. خطاهایی که انسان سختشه اونا رو ترک کنه، انسان همیشه دوچارش میشه به خاطر پلیدی باطنش. نه دیگه، تو بعد پلیدی باطن نداری. وقتی که تو اولیاء خدا رو دوست داری، دوستاشون هم خدمت میکنی، دوست داری فداکاری میکنی، بعد از اون طرف با دشمنان اولیاء خدا هم بدی، علیهشون اقدام کردی، خب دیگه، حالا دیگه ذات تو رو نمیتونه کسی بگه ذات پلیدیه. خدای همچی کسی رو کمک میکنه، خدای همچی کسی رو رها نمیکنه. حتی اهل بیت فرمودن کسی محب ما بود و گناهکار بود، اصلا در موردش ناامید نشید. حالا فاسق در به داغون، صبر کنید آخرش رو ببینید، شاید آخرش درست شد. هیچ وقت آدمی محب به اهل بیت بود، آدم بدی بود، در موردش زود قضاوت نکنید، صبر کنید آخرش رو ببینید. چرا؟ برای اینکه همین محبت یه روزی دور میزنه، دستشو خواهد گرفت به احتمال بسیار قوی. شرایط گناه رو کی سخت میکنه برای آدم؟ خدا، یه بار به خاطر پلیدی باطن. اینو که من راه حلش هم دیگه عرض کردم. یه نوع دیگری از شرایط سخت برای گناه هست، اون چیه؟ شرایط سخت برای انسان رو کی تنظیم میکنه؟ خدا ممکنه شرایط سختی برای انسان پیش بیاره که آدم توش خطا بکنه، به دلیل اینکه عجب پیدا نکنه. خب چی کار کنیم عجب پیدا نکنیم؟ زیاد سجده کنیم، سجده خیلی نجات دهنده است. زیاد تواضع کنیم، زیاد استغفار کنیم، همین خالی خالی استغفار کنیم، نگذاریم گناه بکنیم حالمون خوب بشه. نماز شب که نخونده چی، نماز صبحش هم قضا شده میگه وای بر من، ذم کل نفس که افضل من عبادت که 40 سنه. خودتو مذمت کردی از 40 سال عبادت بالاتر. خب خودتو همینجوری مذمت کن، ای نفس من تو چیزی نیستی، ان النفس لامارتون به سوء لا ما رحم ربی. مناجاتی که تو مناجات 15 هست، آدم از نفسش ببینید چجوری امام سجاد علیه السلام پناه میبره به خداوند متعال. زیاد یه کارایی بکنیم ضد عجب، همیشه ضد عجب یه کارایی بکنیم. چی کار میتونیم بکنیم؟ همیشه علیه احتمال مغرور شدن کار بکنیم، ذکر بگیم، مراقبت بکنیم. بعد یه دفعه می‌بینی خدا توفیق میده، توفیق میده، توفیق میده. بسیاری از شما میتونید میلیاردر بشید. خدا میترسه میلیاردر بشه بندم، غرور بگیردش، فکر میکنه خودش کاره اینه، یا خطا بکنه، پول به دیگران نده، یا اگر پول داد مغرور بشه. آقا شما 20 نفر رو صابخونه بکنید، الان دیگه با میلیاردم یه دونه خونه بیشتر نمیشه خرید، باید چی بگیم؟ میلیاردر دیگه قدیما که میگفتن میلیونر فلانی میلیونر، الان دیگه مردم حقوق یه میلیونی میگیرن حداقل. البته میلیاردر هم که نباید بگیم، یه کلمات دیگه ای هست که ما زبونمون زیاد نمیچرخه از اون رقم ها بگیم. حالا همینجوری صفرا رو از پولا کم بکنن، با همین به اصطلاح عددها سر بکنیم بهتره. خیلی از اوقات ماها میبینید که داریم اینا رو تو مقدراتمون داریم. ما همین الان شما شبهای قدری که گذشت چیا براتون مقدر شده؟ معلوم نیست، خیلی چیزا ممکنه مقدر شده باشه، منتها خدا میفرمه من اینو بهش بدم یعنی ظرفیت نداره. کلن روی غرور خودمون کار کنیم، کلن روی تواضع خودمون کار کنیم. حالا اهل بیت چه روشی دارن؟ معمولا میرن آقا ذکر جهنم زیاد میگن در خونه خدا، خودشونو از جهنم میترسونن. در خطبه حمام هم هست دیگه، میفرماید وقتی که فاذا مروا بآیه فیها تخویفون، وقتی در به آیه ای میرسن که در این آیه خوف الهی هست، چیکار میکنن؟ احساس میکنن زفیر جهنم تو گوششونه، اینجوری خودشونو میترسونن، غرقش میشن. برو تو جهنم نترس، هیچ نمیشه، بیشتر تو رو نجات میدن از عذاب. من مستحق این عذاب هستم. انگار عذاب جهنم رو توی قرآن ذکرش به میان آمده، گذاشتن برای اینکه آدم دور ور نداره. احتمال جهنم هست، رفتن هست، من مستحقشم. وای دیگه شلوغش میکنه، اون دیگه هیچ وقت دچار عجب نمیشه، وقت چه توفیقاتی پیدا میکنه. یقین بدونید توفیقات بزرگ یا مال آدم های خراب و نابوده، چون توفیق بزرگی پیدا کردن بعدن بدبخت شدن، مثل طلحه. رسول خدا شمشیر طلحه رو تعریف کرد که بابا این چقدر غم از چهره ما زدود، بعدش هم نابود شد، بدبخت شد رفت. یا توفیق کارهای بزرگ مال آدمایی که تواضع دارن و خاکساری دارن. جلوی گناه رو پس ببینید رفقا، ببینید میگم از کجا بگیر. جلوی گناه رو از اونجایی بگیر که خدا ببینه تو اگر این گناه رو نکنی منم نمیزنی. یه راه حل خیلی خوبی هم عرض کنم، با گناهکارا مهربون باشید، سرزنششون نکنید. بعد گناهکار دیدی بگو من که از این بدترم. واقعا راست بگو. امام رضا علیه السلام فرمود بگو این گناهش آشکار، من گناهم پنهانه. گناهکار دیدی یاد بدبختی خودت بیفت، من که از این بدترم. مهربان برخورد کردن تو با گناهکاران و احتمال نجات براشون قائل بودن، برخورد نجات بخش باشون داشتن و امید بخش، این خود شما رو نجات میده. وقت گناهکار ببینه آدم بگه نه آقای نه عجب بدبخت هایی هن ها، مرد شور برده ها، دین ندارن. اینجوری چرا میگی؟ یه جوری داری میگه انگار خودت خیلی دین داری ماشاءالله. بعد فتیله تو رو خدا میکشه پایین، میگه اینم زیاد دیگه، خیلی مسجد رفته اینا فلان، بس دیگه، خیلی هیئت رفته، گرفتارت میکنه. بعد از همه اینا میمونی، میری تو صف اونا، میگی ببین یه روز اینا رو سرزنش میکردیم. میفرماد گناهکار سرزنش نکن، سرزنش کنی انگار خود کسی هستی. اینا تکنیک ها قشنگ تو روایات برای ما توضیح میدن. بذارید یک روایت برای شما بخونم. مثلا میفرماد امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریف، قال الله عز و جل لداود، یا داود بشر المذنبین و انذر الصدیقین، بشارت بده به گناهکارا و صدیقین رو بترسون. صدیقین مقام بعد از انبیائه دیگه، خوبان خوب مثل سلمان فارسی، اونا رو بترسون. گفت آه خدا چجوری آخه بشارت بدم به گناهکارا، مژده بدم به گناهکارا، بعد آدمای خوب رو بترسونم؟ کیف ابشر المذنبین و انذر الصدیقین. قال یا داوود بشر المذنبین انی اقبل التوبه، بهشون بشارت بده من توبه قبول میکنم. این از گناهکارا. و اعفو عن الذنب و گناهان رو میبخشم. و انذر الصدیقین، صدیقین رو بترسون. ان لا یعجبوا باعمالهم، غرور پیدا نکنن به خاطر اعمالشون. این جمله آخر مهمه. فانه لیس عبد انسبه للحساب الا هلک، هیچ کسی نیست من روی روز قیامت به حساب بکشم نابودش میکنم، بگروشون رو کم کنن. خدا تو قرآن فرمود ان منکم الا واردها، هر کدوم از شما به جهنم. خیلی این آیات قرآن رو ببینید، چندین بار خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که همه شما وارد جهنم میشید مگر کسی به فضل و رحمت من نجات پیدا کنه. حتی از رسول خدا پرسیدن یا رسول الله شما هم به فضل و رحمت خدا نجات پیدا میکنین؟ ایشون فرمودن منم به فضل و رحمت خدا نجات پیدا میکنم. دستگاه محاسباتی خدا دستگاه خاصیه، یه جور خاصی باید باش برخورد کرد. رفقا میخواید گناه نکنیم، خدا نگرمون داره از گناه، غرور پیدا نکنیم در اثر ترک گناه. گناه کار دیدیم سرزنش نکنیم. باور کنید چه بسا بدترش سرمون بیاد، یا سر خودمون یا سر اطرافیانمون. گناهکار آدم سرزنش میکنه، پای چوبه دارم که بود خاک بر سر بدبخت، نکن خودشو بیچاره کرد. سه تا خاک بر سر بدبخت بیچاره، خب حالا برات داره خدا. حالا این روایت رو دقت کنید، میفرماد و این نماین بقیل اهل العصمت و المصنوع الیهم فی السلامه ان یرحمو اهل الذنوب. چقدر قشنگ امیر المومنین حرف میزنه، فداش بشن. میفرماد سزاوار است اهل عصمت، کسانی که گناه نمی کنن خدا حفظشون کرده، ان یرحمو اهل الذنوب، رحم کنن به اهل گناه. و المعصیه، به اهل گناه و معصیت رحم کنن، مهربون باشن به اونا. و یکونا شکرو هو الغالب علیهم و الحاجز لهم عنهم و کیف بالعائب الذی آب اخاه و غیره به بلواه. میفرماید این بره خدا رو شکر بکنه که دوچار یه همچین، یعنی این رحم کردن به گناهکار رو شکر خدا قرار بده که خدا حفظش کرده. وقت یه مؤمنی که گناه نکرده بیاد عیبجویی بکنه از یک کسی که گناه کرده، حالا پشت سرش بخواد غیبتشو بکنه یا جلوش بخواد رو سرزنش بکنه، اون وقت میفرماد اما ذکرم موضع سطر الله علیه من ذنوبه من ما هو اعظم من الذنب الذی عابه به. آیا اون نمیبینه چه گناهان بزرگتری رو او انجام داده خدا حفظ کرده؟ بعد یه دونه گناه کسی لو رفته اونو میاد اشاعه میده. همینجور شروع میکنه به نصیحت کردن و دیگه حالا غیبت که هیچی، سرزنش نباید کسی بکنه کسی رو. این که بعد میفرماد چه بسا او به خاطر گناه بزرگش بخشیده بشه، بعد گناه کوچیک تو اگه تو خودتو دارای گناه های کوچیکتر میدونی بخشیده نشی. ببینید رفقا، آخرین نکته رو امشب عرض کنم، بحث استغفار در ارتباط با گناه و این محاسباتی که ما میخواییم انجام بدیم خیلی مهمه. شما چند تا خالی بستی؟ دروغ گفتی؟ نه دروغ که آجا ما نگفتیم، خالی بستی. آره یه دروغ ضعیفی در حد خالی بندی. چند تا؟ یه دوتا دیگه. عمرن دیگه بیشتر از این جون من اینا نه دیگه، اصلا ما نداشتیم. حالا اون یک دروغ، اون کلاش یه روزی 20 تا دروغ نگه اصلا روز شب نمیشه. خب اگر اون 20 تا رو خدا بخشید این دوتایی تو رو نبخشید چیکار میکنی؟ برو روش فکر کن، برو دیگه این طرف ها پیدا نشه. این شیوه محاسبه است که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید. چطور آقا ببخشید اون 20 تا بگه خدا ببخشدش؟ میفرماید خدا تو چی کار داری اصلا؟ اما سوال میکنه، من بعد روز قیامت بیارم شما رو به خط کنم؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. هیچکی نطق نمیکشه، هر کیم بخواد حرف بزنه حرف خوب میزنه، اینجور چرت و پرتای تو اصلا به تو چه ربطی داره؟ من میخوام اون بنده خودمو ببخش. این اولندش. ثانیندش ممکنه به او ظرفیت زیادی ندادم ولی به تو دادم، من از تو انتظار ندارم تو 100 بار دیگه هم توبه کنی. به این سادگی خدا تعاملش با بندگانش متفاوته. خیلی درباره گناه باید مواظبت از عجب کرد. یکی از چیزایی که ما رو دچار عجب میکنه چیه؟ گناهکارتر از خودمون میبینیم. گناهکارتر از خودمون دیدیم، امام رضا فرمود چی بگید؟ بگید حتما از من بهتره، اون عیبش آشکار، من عیبم پنهانه. آقا من عیبای اونو ندارم. بابا عیبای اونو ممکنه خدا ببخشه، عیبای تو رو ممکنه خدا نبخشه، دیگه چجوری محاسبه کنیم؟ الان حالا یه کارگاه، یه حرف دیگه، الان یه کارگاه امتحان کار کنیم با هم، اشکال نداره؟ بله، با هم یه کاری انجام بدیم در محاسبه نفس و مقدار عجب و اینا و اینا. شما اگر کل این ماه رمضان رو از سر گناه و خطا روزه نمی گرفتی، الان دل شکسته تر و سرفکنده تر نبودیم؟ بله. حالا میشه خواهش میکنم همون جوری باشیم؟ اهل بیت شبای آخر ماه رمضان یه جوری عذرخواهی میکنن از خدا، انگار نه که روز نگرفتن، انگار با گناه هر روز افطار کردن. آخه امام سجاد، آخه این چی کار داری میکنی؟ اینجور گریه میکنی؟ آخه ما ببین خودمون رو داریم تحویل میگیریم. من نمیخوام سخت گیری کنم، بیاد بریم در خونه خدا، کسی روش میشه بگه که خدای این ماه رمضان رو از ما قبول کن؟ کسی روش میشه اینو بگه؟ بیا ببرمت کنار گودی قتلگاه، ببین زینب داره میگه خدایا این قربانی رو از ما قبول کن، اون قربانی کوچک رو از ما قبول کن. حالا کسی روش میشه بگه خدای این ماه رمضان رو از من قبول کن؟ شما چون آدمای خوبی هستید اینجوری بگید، بگید خدایا این ماه رمضان ما رو میشه ندید بگیری کلا؟ اصلا انگار من نبودم. من چی باید بگم؟ من باید بگم خدایا میشه این ماه رمضان من رو ببخشی؟ این عبادت من مثل یه معصیت بوده، اینجوری عبادت میکنم؟ فرصت به من دادی خرابش کردم. به جای اینکه نعمت عبادت رو نشون بدم به همه، چی کار کردم باهاش؟ رفقا فداتون بشم، چی بگم دیگه؟ عجب نداشته باش، چی بگم؟ اصلا از ما جدا شدنی نیست. با خیال راحت بهتون بگم تنها جایی که از ته دل انسان عجب از بین میره، واقعا عرض میکنم ما عملیاتی واقع بینانه میخوایم صحبت کنیم، کنار ذریح ابا عبدالله الحسین، وقتی اونجا ببینید ابا عبدالله الحسین اینجا قربانی شده در راه خدا، دیگه اصلا آدم اصلا خودشو دیگه نمیبینه اونجا. میگه نزدیک گودی قتلگاه شدم، دیدم یه زمزمه ای داره حسین، فداش بشم دیگه صداشم در نمی اومد، لحظه های اسرارآشور. گفتم حتما داره ما رو نفرین میکنه. نه نزدیک شدم دیدم داره با خدا مناجات میکنه، خدایا حسین تو بپذیر، من غیر تو کسی رو ندارم. ما الان باید چی بگیم؟ یا با عبدالله، ما الان باید چی بگیم؟ حضرت امام در بیمارستان وقتی اون آقا رفته بود که امام من دارم میرم نماز جمعه، حرفی حدیثی یا ازشون خواسته بودن که مطلبی اگه دارید به مردم بگم، یا اینکه گفته بودن میخوام بگم مردم دعا کنن، حضرت امام با اعتقاد اینو گفته بوده ها، صادقانه اینو گفته بوده ها. اولیاء خدا همیشه خودشون اینجوری میبینن. حضرت امام آخرین پیامشون به مردم چی بود؟ تو بیمارستان وقتی دیگه بیماری به اوج رسیده بود، فرموده بودن به مردم بگید دعا کنن خدا منو بپذیره. بعد جالب اینه هر کدوم از این اولیاء خدا و عرفا و اینا میرن اون طرف، جالبه تو خواب کسی میان معمولا این حرفو میزنن، میگن خدا از ما گذشت، ما رو پذیرفت به هر نحوه. و خدا این کارو میکنه با بندگان خودش. یه وقت آخر ماه رمضانیه مثل آدمای خوب مناجات نکنیم، مثل آدمایی که یه دور قرآن رو خوندن و به به یه دور این عبادات رو انجام دادن، و به اولیاء خدا نگاه بکنیم. اگر به عصر روز یازدهم نمیخواید نگاه بکنید یا تأثیرش روتون کامل نیست، بیاد بریم نماز شب زینب شب شام غریبان رو ببینیم. نشسته داره نماز شب میخونه، چی داری میگی به حضرت حق؟ یا زینب چی میخوای بگی؟ الهی العف که چی؟ چه خطایی کردی تو؟ که العف العف برای چی؟ کم تازیانه خوردی؟ کم بچه های حسین رو از بیابون نجات دادی؟ برای چی میگی الهی العف؟ ابدا ابدا اصلا کاری نکردن. وقتی اون ملعون برگشت تحقیر بکنه زینب کبرا رو، دیدی خدا برادرت رو کشت؟ زینب کبرا فرمود ما رأیتو الا جمیلا، من هر چی دیدم لطف خدا بود، خدا به ما لطف کرد، از ما قربانی قبول کرد. دیدی خدا از ابراهیم رو قربانی، شرح کلام زینبه، دیدی خدا از ابراهیم قربانی قبول نکرد؟ تا حضرت ابراهیم اومد اسماعیلش رو بده، خدا فرمود نمیخواد، قبوله، بلند شد. ولی از حسین هی قربانی قبول کرد، هی قربانی قبول کرد. اول قربانی ها اسماعیلش رو قبول کرد، علی اکبرش رو قبول کرد، علی اصغرش رو قبول کرد. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.